صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. مایک پامپئو میگوید خروج آمریکا از سوریه تأثیری بر سیاست مقابله با ایران نخواهد گذاشت. تماس‌های تلفنی نازنین زاغری در پی اعلام اعتصاب غذایی او ممنوع شده است. و رهبر کره شمالی با قطار وارد چین شد. مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه تاکید کرد خروج نیروهای آمریکایی از سوریه تغییری در مأموریت ایالات متحده برای نابودی داعش و مهار نفوذ ایران در خاورمیانه ایجاد نمی‌کند. آقای پامپئو در آستانه سفر به خاورمیانه به شبکه CNBC گفت سیاستمان برای مقابله با ایران هیچ تغییری نکرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز روز دوشنبه با اشاره به اینکه مبارزه آمریکا با داعش ادامه خواهد یافت گفت خروج نیروها از سوریه با سرعت مناسب صورت خواهد گرفت. از سوی دیگر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در یادداشتی که روز دوشنبه در نیویورک تایمز منتشر شد ضمن تمجید از تصمیم دونالد ترامپ گفت خروج نیروهای آمریکایی از سوریه باید به دقت برنامه‌ریزی شود. به گفته یه بستگان نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی که در ایران زندانی است پس از آنکه او اعلام کرده است دست به اعتصاب قضا خواهد زد تماس‌های تلفنی‌اش از زندان با همسرش قطع شده و جیره قضایی‌اش نیز کاهش یافته است.
But the truth is this is now a matter of life and death. Tough rhetoric will not do anything.
تولیب صدیق نماینده پارلمان بریتانیا روز دوشنبه با تاکید بر اینکه حالا دیگر مسئله مرگ و زندگی در میان است از وزارت خارجه بریتانیا خواست که مسئولیت دیپلماتیک به نازنین زاغری بدهد. نازنین زاغری که از حدود 2 سال پیش در ایران زندانی است به تازگی در نامه‌ای مشترک با نرگس محمدی اعلام کردند که در اعتراض به نحوه رسیدگی به وضعیت درمانی خود 3 روز اعتصاب قضا خواهند کرد. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در آستانه دیدار احتمالی دوباره اش با رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه با قطار وارد پایتخت چین شد تا با رئیس جمهوری آن کشور دیدار و گفتگو کند. رسانه‌های رسمی دو کشور 4مین سفر کیم به پکن را تایید کرده و گفتند که وی به دعوت شی جین پینگ رئیس جمهوری چین به آن کشور رفته است. از موضوع گفتگوهای دو طرف گزارشی منتشر نشده اما رسانه‌های بین‌المللی احتمال دادند که مذاکرات آنها بر سر دیدار بعدی کیم جونگ اون و دونالد ترامپ باشد. رهبران آمریکا و کره شمالی خرداد امسال در رویدادی تاریخی با یکدیگر در سنگاپور دیدار کردند و مقام‌های دو کشور برای برنامه‌ریزی دیدار بعدی سران اخیراً در ویتنام مذاکره کردند. جیم یونکین رئیس بانک جهانی در حالی که هنوز 3 سال از دوره ریاستش بر این نهاد باقی مانده روز دوشنبه بدون ذکر دلیل و به طور غیر منتظره از مقام خود استعفا کرد. آقای کیم که سال گذشته برای 2مین بار به ریاست بانک جهانی منصوب شد روز دوشنبه در ایمیلی به کارمندان این نهاد اعلام کرد که در پایان ماه جاری میلادی به بخش خصوصی خواهد رفت. قرار است کریستینانا جورجیوا از مدیران ارشد بانک جهانی ریاست موقت این نهاد را به عهده بگیرد. مقام‌های اداره مهاجرت تایلند روز دوشنبه اعلام کردند دختر 18 ساله سعودی که از خانواده‌اش گریخته و در راه رفتن به استرالیا در بانکوک متوقف شده فعلا از تایلند اخراج نمی‌شود.
انا رهب الطياره اغلقت وانا لسه موجوده في الفندق لكن احتاج
رهفل قطون که با انتشار ماجرای خود در شبکه‌های اجتماعی توجه جهانی را جلب کرده است روز دوشنبه از بیمه پس فرستاده شدنش به نزد خانواده‌اش خود را در اتاقی در هتل فرودگاه بانکوک حبس کرد. مقام‌های تایلندی با اشاره به گفتگوهای خود با دفتر امور پناهجویان سازمان ملل اطمینان دادند که این دختر را برخلاف میلش به هیچ کشوری نخواهند فرستاد. پیشتر گفته شده بود که مقام‌های سعودی در بانکوک گذرنامه این دختر را ضبط کردند اما عربستان این موضوع را تکذیب کرده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. اما مهدی طاهباز با شماست با صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه با خبر امروز ادعای دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران مبنی بر ارسال پیام مذاکره از سوی آمریکا. فشار به اسماعیل بخشی برای تکذیب سخنانش درباره شکنجه. و برگزیدگان گلدن گلوب 76. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید سخنان دونالد ترامپ در مورد آمادگی تهران برای گفتگو با واشنگتن آرزویی محال است. رئیس جمهوری آمریکا یک شنبه شب گفت که خروج آمریکا از توافق اتمی با ایران پیامدهای منفی گسترده‌ای بر تهران گذاشته و ایران می‌خواهد گفتگو کند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم با تکذیب سخنان دونالد ترامپ از دریافت پیام‌های آمریکا برای مذاکره با تهران خبر داد. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
مطرح کرد
ادامه جدال لفظی میان مقام‌های ایران و آمریکا. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران سخنان رئیس جمهوری آمریکا را آرزوهای باطل و محال خواند. رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید با اشاره به اینکه وضع در ایران بسیار بد است گفت که خروج آمریکا از توافق اتمی با ایران پیامدهای منفی گسترده‌ای بر تهران داشته و آنها می‌خواهند گفتگو کنند. بهرام قاسمی در این رابطه گفته ایران دهه هاست با فشارها و سیاستهای تحریمی آمریکا آشناست و اضافه کرده که جمهوری اسلامی به گفته او هیچگاه در برابر فشارهای ظالمانه آمریکا سرفرود نخواهد آورد. دونالد ترامپ در بهار گذشته از توافق موسوم به برجام خارج شد و تحریم‌های گسترده آمریکا علیه تهران را مجدداً احیا کرد. مقام‌های آمریکا خواستار تغییر رفتار به گفته آنها مخرب ایران در منطقه هستند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیگر مقام ایرانی بود که به سخنان رئیس جمهوری آمریکا واکنش نشان داد.
دروغ میگه ترامپ، میگه ایرانی پیام میدن. تو افغانستان دو نفر نماینده به من مراجعه کرد که آمریکا نماینده مذاکره‌ن. چه چارچوب مذاکره کنه؟
رئیس جمهوری آمریکا در مرداد ماه از تمایل واشنگتن برای مذاکره بدون پیش شرط با تهران سخن گفت، اما آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مذاکره با آمریکا را ممنوع اعلام کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز مدعی شده که مقام‌های آمریکایی در سال گذشته 8 بار و در سال جاری 3 بار غیر مستقیم درخواست مذاکره با تهران را مطرح کردند، اما جمهوری اسلامی آن را رد کرده است. دونالد ترامپ که بارها به پیامدهای خروج دولتش از برجام بر وضعیت اقتصادی ایران اشاره کرده، در اوایل دی ماه گفت که جمهوری اسلامی هنوز آماده مذاکره با آمریکا نشده، اما به گفته او آنها آماده خواهند شد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب دیدیم و شنیدیم درباره سخنان دونالد ترامپ در مورد آمادگی تهران برای گفتگو با واشنگتن و در مقابل تکذیب مقامات ایرانی. برای تحلیل این مسئله همراه میشیم با علی صدرزاده، تحلیلگر روابط بین‌الملل از آلمان. آیه صدرزاده، دونالد ترامپ میگه ایرانی‌ها خواستار گفتگو هستن. از سوی دیگر علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرده که آمریکایی‌ها برای گفتگو دو بار پیام فرستادن. چه تحلیلی دارین شما از این به قولی پیغام پسخام‌ها؟
واقعیت اینه که مثل این که دیپلماسی مخفی بین ایران و آمریکا به نوعی به حرکت در آمده. حالا اینکه کانالش از چه طریق باشه، کانش از طریق به اصطلاح عراق باشه که رابطه خوبی با آمریکا داره، یا از طریق عمان باشه مثل گذشته زمان آقای احمدی نژاد و بعدن زمان آقای روحانی، این رو ما نمیدونیم. ولی واقعیت این است که آقای ترامپ چندین بار این حرف رو زده. هفته گذشته 3 بار در مواقع متفاوتی گفته که ایران دیگر اون کشور سابق نیست، دولت جمهوری اسلامی. البته گفته ایران در فکر حفظ قدرت هست فقط، و حتی مدعی شد آقای ترامپ که ایران در اثر مشکلاتی که داره از سوریه و یمن هم داره خودشو عقب میکشه و چندین بار خواستار مذاکره شده. در پاسخ به این مسائل ایران مجبور به عکس العمل شده. هم آقای شمخانی، همونطور که شما گفتید، هم آقای قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ولی یک مورد دیگری هم هست و اون مسئله افغانستان. ایران بنا به اعتراف خودش وارد مذاکرات خیلی صریح و مستقیم با طالبان شده، چون فکر میکنه که در این مذاکراتی که آمریکا، عربستان سعودی و پاکستان و دیگران با طالبان میکنن، ایران هم نباید عقب بیفته و احتمال داره که در ارتباط با مذاکرات با طالبان یک کانالی هم ایجاد شده باشه برای صحبت با آمریکا، چون به هر حال آمریکا و ایران در مورد طالبان و در مورد مذاکره با طالبان تا حدودی میتونن هم نظر بوده باشن. اینه که این دوتا جوابها و رد کردن و تکذیب و تایید ها و اینا در ارتباط با این دو مسئله بسیار مهمی است که گفتم اتفاق افتاده.
خب اصلا متوجه به آرایش سیاسی دو کشور و شرایط کنونی، چقدر امکان مذاکره وجود خواهد داشت و اگر مذاکره پنهانی صورت بگیره به نظرتون حول چه محورهایی خواهد بود؟
حول چه محورهایی خواهد بود میتونیم حدس بزنیم. سوریه خواهد بود، حزب الله خواهد بود، مسئله یمن خواهد بود، مسئله عربستان سعودی و به اصطلاح عدم تهدید ایران در برابر عربستان سعودی و مسئله نفوذ ایران در عراق خواهد بود. ولی مسئله این است که آقای ترامپ از مذاکره با ایران همون تصویری رو داره که از مذاکره با کره شمالی داره، یعنی مذاکرات مخفیانه چندون در قالب تصورات سیاست خارجی آقای ترامپ نمی گنجه. آقای ترامپ به اصطلاح دوربین تلویزیون میخواد و میخواد که به طرفداران خودش در آمریکا و در جهان نشون بده که من موفق بودم، بنابراین لازم داره که یک به اصطلاح شوی اجرا بشه، یعنی در حقیقت آقای روحانی یا کسی دیگری بیان و با ایشون دست بدن در یک بالکونی جلوی تلویزیون های بین المللی تا نشون بده که موفق شده. و ایران نمیتونه هنوز چنین چیزی و ایران آمادگی چنین چیزی نداره. حتی شما میدونید که زمان آقای ظریف و برجام، مذاکرات برجام، حتی قدم زدن آقای ظریف در کنار دریاچه‌ای در سوئیس در ایران خیلی مشکل برانگیز بود، تا چه رسد به این که شما تصور بکنید روحانی و ترامپ در یک بالکنی دست در دست هم میگذارن. و این فعلا در اتمسفر ایران غیر قابل تصور هست و فکر میکنم که آقای خامنه‌ای چنین اجازه‌ای رو بده و بنابراین اون هدفی رو که آقای ترامپ داره از مذاکره در حقیقت در ملأ عام و در برابر همه به این سادگی دسترسی نمیشه بهش رسید، نمیشه بهش دسترسی پیدا کرد، به خصوص اگر به خاطر داشته باشید هم آقای ظریف و هم آقای روحانی حتی در سخنرانی هاشون در سازمان ملل گفتن که مذاکرات این نیست که ما در برابر تلویزیون ها ظاهر بشویم، بلکه مذاکرات این هست که برگردیم به میز مذاکره. اونها میدونن، هم آقای ظریف و هم آقای روحانی میدونن که ترامپ چه میخواهد از ایران. ترامپ یک به اصطلاح صحنه‌ای میخواهد که در انظار بین المللی نشون بده ایران تسلیم شده. بله. بعد چندین بار اعلام کرده که شرایط تسلیم ایران فراهم شده.
بله، ممنون آقای سعدزاده که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر. خب نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. در پی پخش تصاویر ویدیویی از نحوه برخورد یک آموزگار با دانش آموز خود در یکی از مدارس شهرستان بوشهر به روی شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت، علی حسن‌پور دادستان عمومی و انقلاب مرکز این استان گفت که این پرونده در حال پیگیری قضایی است. روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان بوشهر نیز اعلام کرد که مسئولان با این آموزگار به دلیل رفتار ناشایستش برخورد و از حضورش در کلاس درس جلوگیری کردند. در این تصاویر ویدیویی آموزگار در حالی که بر سر دانش آموز فریاد میزند او را وادار به نشستن روی زمین میکند. شبکه حقوق بشر کردستان میگوید با بازداشت آمانج قربانی تعداد فعالان محیط زیست و اعضای حزب وحدت ملی بازداشت شده در استان کردستان در روزهای گذشته به 8 تن رسیده است. کمیته محیط زیست شاخه کردستان حزب وحدت ملی در چند سال گذشته کلاس‌های آموزشی در ارتباط با مسائل محیط زیستی در شهرهای مختلف کردستان برگزار کرده است.
علی مطهری نایب رئیس مجلس روز دوشنبه در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در تهران گفت اگر برای حجاب رفراندوم برگزار شود جامعه به حجاب رأی می‌دهد. او افزود در حال حاضر در جامعه به معنای واقعی اجبار در مورد حجاب وجود ندارد و اگر شکل خاصی از حجاب مثل چادر یا روبنده الزامی شود این به معنای اجبار است. اما وکیل اسماعیل بخشی نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه روز دوشنبه خبر داد که این فعال کارگری برای تکذیب سخنانش درباره شکنجه خود تحت فشار است. فرزانه زیلابی در گفتگو با وبسایت خبری رویداد 24 گفته که سخنان اسماعیل بخشی بر اساس مستندات بوده و کارهای قانونی لازم برای پیگیری موضوع انجام شده. در این رابطه بیشتر ببینید و بشنوید در گزارش همکارم نازآفرین میرزا خلیلی.
ما فقط اومدیم اعتراضمون رو نشون
بدیم. مدافع اسماعیل بخشی میگوید موکلش برای تکذیب شکنجه خود تحت فشار قرار گرفته است. فرزانه زیلابی وکیل این فعال کارگری نگفت که این فشارها از سوی کدام افراد یا نهادهاست. اسماعیل بخشی روز جمعه در صفحه اینستاگرام خود با اشاره به شکنجه‌های جسمی و روحی که در زمان بازداشتش متحمل شده بود، محمود علوی وزیر اطلاعات را به مناظره در یک برنامه زنده تلویزیونی دعوت کرد. صادق عاملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم به موضوع شکنجه اسماعیل بخشی واکنش نشان داد.
اما نحوه انعکاس اینها که متاسفانه در درون کشور هم مشتریان خاص خودشو داره، برخی از روزنامه‌ها، برخی از رسانه‌ها داره دفاع‌های نامعقول می‌کنن و دامن می‌زنن به این شایعات. چرا؟
صادق لاریجانی گفت که ممکن است کارگری متخلف باشد اما به هیچ عنوان برخورد خلاف قانون با او پذیرفته نیست. وی در این حال اظهار عقیده کرد که این ماجرا در ادامه پروژه‌های پی در پی و تخریبی به گفته وی دشمن علیه نظام است. حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران از بررسی موضوع شکنجه اسماعیل بخشی در جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون امنیت ملی خبر داد اما مشخص نکرد چه کسانی و از چه نهادهایی در این جلسه حضور خواهند داشت. با این وجود غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان مسائل پیرامون بازداشت اسماعیل بخشی را سناریویی بر علیه نظام می‌داند که بیگانگان می‌خواهند آن را رقم بزنند. تکذیب شکنجه این فعال کارگری در حالی مطرح می‌شود که پس از انقلاب سال 1357 بارها فعالان سیاسی با انتشار نامه‌هایی از شکنجه‌های سازمان یافته و طولانی مدت در دوره بازداشت خود خبر دادند. اما هیچ گونه پاسخ درخوری از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی به اظهارات آنها داده نشده است. برخی از زندانیان نیز بر اثر شکنجه جان باختند.
روز دوشنبه 17 دی ماه سال روز فرمان کشف حجاب از سوی رضا شاه پهلوی بود. این موضوع بهانه‌ای شد تا در شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر کاربران به موضوع حجاب در جامعه ایران بپردازند. بنیامین صدر نگاهی کرده به نظرات برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی در این رابطه.
هفدهم دی ماه سال روز کشف حجاب به فرمان رضا شاه پهلوی بود. در واقع منع حجاب در ایران و در ملأ عام زمانی اتفاق افتاد که رضا شاه پهلوی قانونی رو در هفدهم دی ماه 1314 تصویب کرد که به موجب اون زنان ایرانی از پوشیدن چادر، روبنده و روسری منع شدند. در همین روز همسر و دختران رضا شاه برای نخستین بار در ملأ عام بدون حجاب ظاهر شدند و هدف از این کار هم در اون زمان مقابله با قشریگری و تحجر عنوان شد. اما در سال روز این فرمان کاربران موافق و مخالف حجاب اجباری در شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر با هشتگ‌های حجاب اجباری و حجاب کهن که حسابی هم داغ شد نظرهای مخالف و موافق خودشون رو مطرح کردند. علی در حساب توییترش نوشت با رعایت حجاب ریشه بسیاری از تفاخرها، اسرافها، تحریک‌های بی‌موقع در اجتماع کنده و بذر فساد خشکیده میشه. به تعبیر علی همین باعث سلامت روان جامعه است. کاربری به نام نظرزاده هم توییت کرد حجاب زنجیری بر دست‌های دیو گناه در جامعه است. سلمان سیما اما نظر متفاوتی داره و در توییترش نوشت قانون شریعت و حجاب اجباری علاوه بر سرکوب زنان توهین به مردان هم هست. حجاب در خود دارای این پیامه که مردان به دلیل خوی غیر انسانی توان کنترل خودشون رو ندارن. مهران محمدی هم در توییتر نوشت اولا در اسلام حجاب اجبار نشده. دوم آیه لا اکراه فی الدین اشاره به اجباری نبودن پذیرش دین داره، چه برسه به پذیرش حجاب. سوم در ایران همه مسلمون نیستن. و چهارم این که سالهای اول انقلاب 1357 حجاب اجباری نبود، اما بعد با شعار یا روسری یا توسری اجبار رو چاشنیش کردند. سوسن هم در حساب کاربری توییتر خودش نوشت حجاب اجباری توهین به هر دو جنسه. این قوانین مدنیه که مانع از بروز مشکل در جامعه میشه، نه محدودیت نیمی از جامعه برای کنترل نیمه دیگه.
خب سر بزنیم به گوشه و کنار جهان. مسئولان در جنوب آلمان، اتریش و سوئیس درباره احتمال وقوع بهمن در شمال رشته کوههای آلپ هشدار دادند. در چند روز اخیر چند تن در این مناطق بر اثر حوادث مرتبط با بارش شدید برف کشته شدند. به دلیل احتمال وقوع بهمن، مسئولان برخی از جاده ها و پیست های اسکی را در اتریش بستند و ساکنان و مسافران خواسته شده تا این مناطق را ترک کنند. در باواریا نیز به دلیل بارش سنگین برف برخی از جاده‌ها و خطوط ریلی بسته شدند. حدود 100 مرد در آب‌های یخ‌زده رودخانه‌ای در روستای کالوفر در بلغارستان به عنوان بخشی از آیین مذهبی مسیحیان ارتدوکس رقصیدند. در این مراسم مردان ارتدوکس بلغار برای خارش کردن یک صلیب که در آب‌های یخ‌زده رودخانه انداخته می‌شود با هم رقابت می‌کنند. پس از خارج شدن صلیب، مردان دست روی شانه‌های یکدیگر می‌اندازند و با موسیقی سنتی که به طور زنده نواخته می‌شود می‌رقصند. خب این روزها جام ملت‌های آسیا در امارات در حال برگزاری، شب گذشته تیم ایران موفق شد که یمن رو شکست بده. همراه بشیم با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. مهدی سلام، انتظار پیروزی ایران میرفت اما نه با 5 گل.
درود مهدی عزیز، همچنین بینندگان محترم. چه بسا انتظار میرفت که حتی گل‌های بیشتری هم به ثمر برسه. واقعیت اینه که یمن ضعیف‌ترین تیم جام ملت‌های آسیاست و برخی از بازیکنان این تیم که عضو باشگاه‌های یمنی هستند در 4 سال گذشته به دلیل تعطیلی لیگ در یمن به خاطر جنگ حتی باشگاهشون بازی رسمی نداشتن و دیدیم که در نیمه دوم مدام زمین می‌افتادن و از لحاظ فیزیکی توان ادامه بازی رو نداشتن، گرچه هر آنچه که می‌تونستن واقعا تو زمین گذاشتن و مبارزه کردن، اما خب اختلاف سطح فوتبال دو کشور فراتر از اون بود که بخواد شگفتی رقم بخوره یا یک حادثه غیر مترقبه بخواد روند بازی رو تغییر بده. و همین خاطر ایران تونست گام اول رو خیلی محکم برداره در جام ملت‌ها.
مهدی خیلی کوتاه راجبه دوتا بازی دیگه هم که روز گذشته برگزار شد میگه برامون.
کره جنوبی مقابل فیلیپین به زحمت افتاد، 66 دقیقه طول کشید تا به گل برسه، ولی خب 3 امتیازش رو گرفت. چین هم تونست قرقیزستان رو ببره، ولی اگر اشتباه دروازه‌بان قرقیزستان نبود چین‌ها نمیتونستن ببرن و چین برخلاف کره که قطعا مدعی، چین در قامت یک مدعی ظاهر نشد.
بله ممنون که با ما همراه بودی امروز در صبحانه بخبر.
سپاسگزارم.
اما مراسم اهدای جوایز سینمایی گلدن گلوب بامداد روز گذشته به وقت ایران در هالیوود لس آنجلس برگزار شد. از این جوایز در کنار اسکار به عنوان یکی از معتبرترین جوایز سینمایی سال یاد میشه. بابک غفوریارزر از فاتحان و ناکامان اصلی جوایز امسال گزارش داده.
ششمین دوره مراسم اهدای جوایز گلدن گلوب از مهمترین جوایز سینمایی سال با اهدای بیشترین جوایز به فیلم کتاب سبز و ناکامی درام عاشقانه ستاره‌ای متولد می‌شود همراه بود. رای دهندگان انجمن رسانه‌های خارجی هالیوود که جوایز گلدن گلوب را اهدا می‌کنند، امسال ساخته تازه پیتر فارلی که مضمونی مرتبط با تبعیض نژادی در دهه 60 میلادی در آمریکا دارد را با اهدای 3 جایزه مهم بهترین فیلم کمدی، بهترین فیلمنامه و بهترین بازیگر مرد مکمل برای ماهرشال علی تقدیر کردند. این فیلم داستان همراهی یک پیانیست آمریکایی سیاه‌پوست با یک راننده سفیدپوست در اوج تنش‌های نژادی دهه 60 میلادی در جنوب آمریکا را روایت می‌کند. Anyone can sound like Beethoven. With your music, what you do. Oh, you can do that. امسال در بخش درام اثر زندگی نامه‌ای راپسودی بوهمیا درباره فردی مرکوری خواننده مشهور گروه کوئین. رامی مالک به خاطر ایفای نقش فردی مرکوری در این فیلم عنوان بهترین بازیگر مرد فیلم‌های درام جوایز گلدن گلوب را کسب کرد. دیگر فیلم موفق جوایز امسال درام سیاه و سفید روما ساخته آلفونسو کوارون فیلمساز مکزیکی تبار تقدیر شده سال‌های اخیر بود. کوارون که چند سال پیش با فیلم جاذبه به جایزه اسکار رسیده بود در جوایز گلدن گلوب دو جایزه مهم بهترین کارگردان و بهترین فیلم خارجی زبان را برد تا از حالا چشم جوایز اسکار داشته باشد. معاون به کارگردانی آدام مکیب که با 6 نامزدی از جمله در بخش بهترین فیلم موزیکال یا کمدی در صدر نامزدهای جوایز گلدن گلوب قرار داشت، تنها در بخش بهترین بازیگر مرد موزیکال یا کمدی برای کریستیان بیل برنده جایزه شد. نوشته بازیگران زن گلن کلوز برای فیلم همسر بهترین بازیگر زن درام شد و جایزه بهترین بازیگر زن کمدی یا موزیکال هم به اولیویا کولمن برای بازی در نقش یک ملکه دمدمی و ضعیف قرن 18 بریتانیا در فیلم محبوب یا سوگلی رسید. بابک غفوری آذر، رادیو فردا.
My bitches. Am I right, Joe?
خب سری بزنیم به روزنامه های امروز و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه شرق امروز در تیتری که خودش گزارش داده که صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در واکنش به نامه اسماعیل بخشی یکی از کارگران نیشکر هفت تپه که چندی پیش بازداشت و بعد از اون در این نامه اعلام کرد که مورد شکنجه جسمی و روانی قرار گرفته، حالا رئیس قوه قضاییه گفته که برخورد خلاف قانون پذیرفته نیست و هیئتی رو مأمور بررسی این موضوع کرده. البته روزنامه ایران که روزنامه نزدیک به دولت در تیتر که خودش نوشته که مأموریت ویژه‌ای داده رئیس قوه قضاییه به دادستان کل قوه قضاییه جعفر منتظری و قرار است که هیئتی از سوی قوه قضاییه به خوزستان اعزام بشن و موضوع شکنجه اسماعیل بخشی توسط مأموران وزارت اطلاعات رو مورد بررسی قرار بدن. همین روزنامه نوشته که آقای صادق لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضاییه گفته که برخی رسانه‌ها و روزنامه‌ها در ایران هم اخباری رو که مورد توجه و برجسته میشه از سوی شبکه‌های خارجی منتشر می‌کنن. ایشون هشدار داده، گفته که نباید این کار توسط رسانه‌ها انجام بشه، این بخشی از توطئه دشمنان هست، و گفته که با روزنامه‌ها قبل از اون که برخورد کنیم خودشون بصیرت داشته باشن به معنای ضمنی خودسانسوری بیشتر در رسانه‌ها هست. اما روزنامه سازندگی هم امروز به همین موضوع شکنجه پرداخته و نوشته که در قانون اساسی جمهوری اسلامی چه در حال حاضر چه قانون اساسی سالهای نخست پس از انقلاب که بعداً دچار اصلاحاتی شد و حتی چه در پیشنویس قانون اساسی دولت موقت پس از انقلاب اصلی وجود داشته و داره که شکنجه به هر نه ممنوع است. این روزنامه مشروع مذاکرات اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی رو چاپ کرده که در اون چهره‌هایی مثل آقای بهشتی و آقای منتظری تاکید داشتن که باید اصل ممنوعیت شکنجه گنجانده بشه در قانون اساسی، ولی چهره‌هایی مثل علی مشکینی و حتی آقای طاهری اصفهانی و بعدها از روحانیان نزدیک به اصلاح طلبان شد تاکید داشتن که این اصل ضرورت نداره و راهی باید وجود داشته باشه که اگر در مواقع ضروری نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بخوان شکنجه رو اعمال کنن بتونن این کار رو انجام بدن. به رغم همه این مخالفت ها با شکنجه و موافقت ها در سالهای پس از انقلاب و گنجاندن اصل ممنوعیت شکنجه در قانون اساسی، روزنامه سازندگی نوشته که تا سال 75 هیچ اشاره و اجرا نشده در واقع اصل ممنوعیت شکنجه در قانون اساسی. بعد از اون در یک قانونی در مجلس شورای اسلامی کسانی که عامل شکنجه باشن و شکنجه بدن زندانیان رو، اونها رو براشون یک مجازاتی در نظر گرفته شده که باز همین قانون در عمل اجرا نشده، چرا که در سالهای مختلف تاکنون گزارش‌های مختلفی درباره شکنجه زندانیان سیاسی و عقیدتی و حتی زندانیان عادی منتشر شده و بارها زندانیان در زیر شکنجه جان خودشون رو از دست دادن.
خیلی خیلی ممنون از این که امروز شنبه هم با برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه بودید. همکارانم هم در استودیو خبر در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. مایک پومپئو میگوید خروج آمریکا از سوریه تأثیری بر سیاست مقابله با ایران نخواهد گذاشت. تماس‌های تلفنی نازنین زاغری در پی اعلام اعتصاب قضایی او ممنوع شده است. و رهبر کره شمالی با قطار وارد چین شد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه تاکید کرد خروج نیروهای آمریکایی از سوریه تغییری در مأموریت ایالات متحده برای نابودی داعش و مهار نفوذ ایران در خاورمیانه ایجاد نمی‌کند. آقای پومپئو در آستانه سفر به خاورمیانه به شبکه CNBC گفت سیاستمان برای مقابله با ایران هیچ تغییری نکرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز روز دوشنبه با اشاره به اینکه مبارزه آمریکا با داعش ادامه خواهد یافت گفت خروج نیروها از سوریه با سرعت مناسب صورت خواهد گرفت. از سوی دیگر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در یادداشتی که روز دوشنبه در نیویورک تایمز منتشر شد ضمن تمجید از تصمیم دونالد ترامپ گفت خروج نیروهای آمریکایی از سوریه باید به دقت برنامه‌ریزی شود. به گفته بستگان نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی که در ایران زندانی است پس از آنکه او اعلام کرد دست به اعتصاب قضا خواهد زد تماس‌های تلفنی‌اش از زندان با همسرش قطع شده و جیره قضایی‌اش نیز کاهش یافته است.
But the truth is, this is now a matter of life and death. Tough rhetoric will not do anything.
تولیپ صدیق نماینده پارلمان بریتانیا روز دوشنبه با تاکید بر اینکه حالا دیگر مسئله مرگ و زندگی در میان است، از وزارت خارجه بریتانیا خواست که مسئولیت دیپلماتیک به نازنین زاغری بدهد. نازنین زاغری که از حدود 2 سال پیش در ایران زندانی است، به تازگی در نامه‌ای مشترک با نرگس محمدی اعلام کردند که در اعتراض به نحوه رسیدگی به وضعیت درمانی خود، 3 روز اعتصاب قضا خواهند کرد. کیم جونگ آن رهبر کره شمالی در آستانه دیدار احتمالی دوبارهش با رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه با قطار وارد پایتخت چین شد تا با رئیس جمهوری آن کشور دیدار و گفتگو کند. رسانه‌های رسمی دو کشور 4مین سفر کیم به پکن را تایید کرده و گفتند که وی به دعوت شی جین پینگ رئیس جمهور چین به آن کشور رفته است. از موضوع گفتگوهای دو طرف گزارشی منتشر نشده، اما رسانه‌های بین‌المللی احتمال دادند که مذاکرات آنها بر سر دیدار بعدی کیم جونگ آن و دونالد ترامپ باشد. رهبران آمریکا و کره شمالی خرداد امسال در رویدادی تاریخی با یکدیگر در سنگاپور دیدار کردند و مقام‌های دو کشور برای برنامه‌ریزی دیدار بعدی سران اخیراً در ویتنام مذاکره کردند. جیم یونگ کیم رئیس بانک جهانی در حالی که هنوز 3 سال از دوره ریاستش به این نهاد باقی مانده روز دوشنبه بدون ذکر دلیل و به طور غیر منتظره از مقام خود استعفا کرد. آقای کیم که در سال گذشته برای 2مین بار به ریاست بانک جهانی منصوب شد روز دوشنبه در ایمیلی به کارمندان این نهاد اعلام کرد که در پایان ماه جاری میلادی به بخش خصوصی خواهد رفت. قرار است کریستیانا جورجیانا از مدیران ارشد بانک جهانی ریاست موقت این نهاد را بر عهده بگیرد. مقام‌های اداره مهاجرت تایلند روز دوشنبه اعلام کردند دختر 18 ساله سعودی که از خانواده‌اش گریخته و در راه رفتن به استرالیا در بانکوک متوقف شده فعلا از تایلند اخراج نمی‌شود. رهول قلون که با انتشار ماجرای خود در شبکه‌های اجتماعی توجه جهانی را جلب کرده است، روز دوشنبه از میم پس فرستاده شدنش به نزد خانواده‌اش خود را در اتاقی در هتل فرودگاه بانکوک حبس کرد. مقام‌های تایلندی با اشاره به گفتگوهای خود با دفتر امور پناهندگان سازمان ملل اطمینان دادند که این دختر را برخلاف میلش به هیچ کشوری نخواهند فرستاد. پیشتر گفته شده بود که مقام‌های سعودی در بانکوک گذرنامه این دختر را ضبط کردند، اما عربستان این موضوع را تکذیب کرده است. به پایین این بخش خبری رسیدیم. اما مهدی طاهباز با شماست با صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه با خبر امروز ادعای دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران مبنی بر ارسال پیام مذاکره از سوی آمریکا، فشار به اسماعیل بخشی برای تکذیب سخنانش درباره شکنجه. و برگزیدگان گلدن گلوب 76. سلام و صبح بخیر به صبحانه خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید سخنان دونالد ترامپ در مورد آمادگی تهران برای گفتگو با واشنگتن آرزوی محال است. رئیس جمهوری آمریکا یک شنبه شب گفت که خروج آمریکا از توافق اتمی با ایران پیامدهای منفی گسترده‌ای بر تهران گذاشته و ایران میخواهد گفتگو کند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم با تکذیب سخنان دونالد ترامپ از دریافت پیام‌های آمریکا برای مذاکره با تهران خبر داد. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
مطرح کرد
ادامه جدال لفظی میان مقام‌های ایران و آمریکا. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران سخنان رئیس جمهوری آمریکا را آرزوهای باطل و محال خواند. رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید با اشاره به اینکه وضع در ایران بسیار بد است گفت که خروج آمریکا از توافق اتمی با ایران پیامدهای منفی گسترده‌ای بر تهران داشته و آنها می‌خواهند گفتگو کنند. بهرام قاسمی در این رابطه گفته ایران دهه هاست با فشارها و سیاستهای تحریمی آمریکا آشناست و اضافه کرده که جمهوری اسلامی به گفته او هیچگاه در برابر فشارهای ظالمانه آمریکا سر فرود نخواهد آورد. دونالد ترامپ در بهار گذشته از توافق موسوم به برجام خارج شد و تحریم‌های گسترده آمریکا علیه تهران را مجدداً احیا کرد. مقام‌های آمریکا خواستار تغییر رفتار به گفته آنها مخرب ایران در منطقه هستند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیگر مقام ایرانی بود که به سخنان رئیس جمهوری آمریکا واکنش نشان داد.
دروغ میگه ترامپ، میگه ایرانی پیام میدن. تو افغانستان دو نفر نماینده به من مراجعه کرد که آمریکا نماینده مذاکره کنه. چه چارچوب مذاکره کنه؟
رئیس جمهوری آمریکا در مرداد ماه از تمایل واشنگتن برای مذاکره بدون پیش شرط با تهران سخن گفت، اما آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مذاکره با آمریکا را ممنوع اعلام کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز مدعی شده که مقام‌های آمریکایی در سال گذشته 8 بار و در سال جاری 3 بار غیر مستقیم درخواست مذاکره با تهران را مطرح کردند، اما جمهوری اسلامی آن را رد کرده است. دونالد ترامپ که بارها به پیامدهای خروج دولتش از برجام بر وضعیت اقتصادی ایران اشاره کرده، در اوایل دی ماه گفت که جمهوری اسلامی هنوز آماده مذاکره با آمریکا نشده، اما به گفته او آنها آماده خواهند شد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب دیدیم و شنیدیم درباره سخنان دونالد ترامپ در مورد آمادگی تهران برای گفتگو با واشنگتن و در مقابل تکذیب مقامات ایرانی. برای تحلیل این مسئله همراه میشیم با علی صدرزاده، تحلیلگر روابط بین‌الملل از آلمان. آقای صدرزاده، دونالد ترامپ میگه ایرانی‌ها خواستار گفتگو هستن، از سوی دیگر علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرده که آمریکایی‌ها برای گفتگو دوبار پیام فرستادن. چه تحلیلی دارین شما از این به قولی پیغام پسخام‌ها؟
واقعیت اینه که مثل این که دیپلماسی مخفی بین ایران و آمریکا به نوعی به حرکت در آمده، حالا اینکه کانالش از چه طریق باشه، کانش از طریق به اصطلاح عراق باشه که رابطه خوبی با آمریکا داره، یا از طریق عمان باشه مثل گذشته زمان آقای احمدی نژاد و بعدن زمان آقای روحانی، این رو ما نمیدونیم. ولی واقعیت این است که آقای ترامپ چندین بار این حرف رو زده. هفته گذشته 3 بار در مواقع متفاوتی گفته که ایران دیگر اون کشور سابق نیست، ایران دولت جمهوری اسلامی، البته گفته ایران در فکر حفظ قدرت هست فقط، و حتی مدعی شد آقای ترامپ که ایران در اثر مشکلاتی که داره از سوریه و یمن هم داره خودشو عقب میکشه و چندین بار خواستار مذاکره شدن. در پاسخ به این مسائل ایران مجبور به عکس العمل شده، هم آقای شمخانی همونطور که شما گفتید، هم آقای قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه. ولی یک مورد دیگری هم هست و اون مسئله افغانستان. ایران بنا به اعتراف خودش وارد مذاکرات خیلی صریح و مستقیم با طالبان شده، چون فکر میکنه که در این مذاکراتی که آمریکا، عربستان سعودی و پاکستان و دیگران با طالبان میکنن، ایران هم نباید عقب بیفته و احتمال داره که در ارتباط با مذاکرات با طالبان یک کانالی هم ایجاد شده باشه برای صحبت با آمریکا، چون به هر حال آمریکا و ایران در مورد طالبان و در مورد مذاکره با طالبان تا حدودی میتونن هم نظر بوده باشن. اینه که این دوتا جواب ها و رد کردن و تکذیب و تایید ها و اینا در ارتباط با این دو مسئله بسیار مهمی است که گفتم اتفاق افتاده.
خب اصلا متوجه به آرایش سیاسی دو کشور و شرایط کنونی، چقدر امکان مذاکره وجود خواهد داشت و اگر مذاکره پنهانی صورت بگیره به نظرتون حول چه محورهایی خواهد بود؟
حول چه محورهایی خواهد بود میتونیم حدس بزنیم. سوریه خواهد بود، حزب الله خواهد بود، مسئله یمن خواهد بود، مسئله عربستان سعودی و به اصطلاح عدم تهدید ایران در عربستان سعودی و مسئله نفوذ ایران در عراق خواهد بود. ولی مسئله این است که آقای ترامپ از مذاکره با ایران همون تصویری رو داره که از مذاکره با کره شمالی داره، یعنی مذاکرات مخفیانه چندون در قالب تصورات سیاست خارجی آقای ترامپ نمی گنجه. آقای ترامپ به اصطلاح دوربین تلویزیون میخواد و میخواد که به طرفداران خودش در آمریکا و در جهان نشون بده که من موفق بودم، بنابراین لازم داره که یک به اصطلاح شوی اجرا بشه، یعنی در حقیقت آقای روحانی یا کسی دیگری بیان و با ایشون دست بدن در یک بالکونی جلوی تلویزیون‌های بین‌المللی تا نشون بده که موفق شده. و ایران نمیتونه هنوز چنین چیزی و ایران آمادگی چنین چیزی نداره. حتی شما میدونید که زمان آقای ظریف و برجام، مذاکرات برجام، حتی قدم زدن آقای ظریف در کنار دریاچه‌ای در سوئیس در ایران خیلی مشکل برانگیز بود، تا چه رسد به این که شما تصور بکنید روحانی و ترامپ در یک بالکنی دست در دست هم میگذارن. و این فعلا در اتمسفر ایران غیر قابل تصور هست و فکر میکنم که آقای خامنه‌ای چنین اجازه‌ای رو بده و بنابراین اون هدفی رو که آقای ترامپ داره از مذاکره در حقیقت در ملأ عام و در برابر همه به این سادگی دسترسی نمیشه بهش رسید، نمیشه بهش دسترسی پیدا کرد، به خصوص اگر به خاطر داشته باشید هم آقای ظریف و هم آقای روحانی حتی در سخنرانی هاشون در سازمان ملل گفتن که مذاکرات این نیست که ما در برابر تلویزیون ها ظاهر بشویم، بلکه مذاکرات این هست که برگردیم به میز مذاکره. اونها میدونن، هم آقای ظریف و هم آقای روحانی میدونن که ترامپ چه میخواهد از ایران. ترامپ یک به اصطلاح صحنه‌ای میخواهد که در انظار بین المللی نشون بده ایران تسلیم شده. بله. چندین بار اعلام کرده که شرایط تسلیم ایران فراهم شده.
بله، ممنون آقای سعدزاده که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر. خب نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. در پی پخش تصاویر ویدیویی از نحوه برخورد یک آموزگار با دانش آموز خود در یکی از مدارس شهرستان بوشهر به روی شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت، علی حسن‌پور دادستان عمومی و انقلاب مرکز این استان گفت که این پرونده در حال پیگیری قضایی است. روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان بوشهر نیز اعلام کرد که مسئولان با این آموزگار به دلیل رفتار ناشایستش برخورد و از حضورش در کلاس درس جلوگیری کردند. در این تصاویر ویدیویی آموزگار در حالی که بر سر دانش آموز فریاد می‌زند او را وادار به نشستن روی زمین می‌کند. شبکه حقوق بشر کردستان میگوید با بازداشت آمانج قربانی تعداد فعالان محیط زیست و اعضای حزب وحدت ملی بازداشت شده در استان کردستان در روزهای گذشته به 8 تن رسیده است. کمیته محیط زیست شاخه کردستان حزب وحدت ملی در چند سال گذشته کلاس‌های آموزشی در ارتباط با مسائل محیط زیستی در شهرهای مختلف کردستان برگزار کرده است. علی مطهری نایب رئیس مجلس روز دوشنبه در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در تهران گفت اگر برای حجاب رفراندوم برگزار شود جامعه به حجاب رأی می‌دهد. او افزود در حال حاضر در جامعه به معنای واقعی اجبار در مورد حجاب وجود ندارد و اگر شکل خاصی از حجاب مثل چادر یا روبند الزامی شود این به معنای اجبار است. اما وکیل اسماعیل بخشی نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت تپه روز دوشنبه خبر داد که این فعال کارگری برای تکذیب سخنانش درباره شکنجه خود تحت فشار است. فرزانه زیلابی در گفتگو با وبسایت خبری رویداد 24 گفته که سخنان اسماعیل بخشی بر اساس مستندات بوده و کارهای قانونی لازم برای پیگیری موضوع انجام شده. در این رابطه بیشتر ببینید و بشنوید در گزارش همکارم نازآفرین میرزا خلیلی.
وکیل مدافع اسماعیل بخشی میگوید موکلش برای تکذیب شکنجه خود تحت فشار قرار گرفته است. فرزانه زیلابی وکیل این فعال کارگری نگفت که این فشارها از سوی کدام افراد یا نهادهاست. اسماعیل بخشی روز جمعه در صفحه اینستاگرام خود با اشاره به شکنجه جسمی و روحی که در زمان بازداشتش متحمل شده بود، محمود علوی وزیر اطلاعات را به مناظره در یک برنامه زنده تلویزیونی دعوت کرد. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم به موضوع شکنجه اسماعیل بخشی واکنش نشان داد.
اما نحوه انعکاس اینها که متاسفانه در درون کشور هم مشتریان خاص خودش رو داره، برخی از روزنامه‌ها، برخی از رسانه‌ها داره دفاع‌های نامعقول می‌کنن و دامن می‌زنن به این شایعات. چرا؟
صادق لاریجانی گفت که ممکن است کارگری متخلف باشد، اما به هیچ عنوان برخورد خلاف قانون با او پذیرفته نیست. وی در این حال اظهار عقیده کرد که این ماجرا در ادامه پروژه‌های پی در پی و تخریبی به گفته وی دشمن علیه نظام است. حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران از بررسی موضوع شکنجه اسماعیل بخشی در جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون امنیت ملی خبر داد، اما مشخص نکرد چه کسانی و از چه نهادهایی در این جلسه حضور خواهند داشت. با این وجود غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان مسائل پیرامون بازداشت اسماعیل بخشی را سناریویی بر علیه نظام می‌داند که بیگانگان می‌خواهند آن را رقم بزنند. تکذیب شکنجه این فعال کارگری در حالی مطرح می‌شود که پس از انقلاب سال 1357 بارها فعالان سیاسی با انتشار نامه‌هایی از شکنجه‌های سازمان یافته و طولانی مدت در دوره بازداشت خود خبر دادند، اما هیچ گونه پاسخ درخوری از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی به اظهارات آنها داده نشده است. برخی از زندانیان نیز بر اثر شکنجه جان باختند.
روز دوشنبه 17 دی ماه سال روز فرمان کشف حجاب از سوی رضا شاه پهلوی بود. این موضوع بهانه‌ای شد تا در شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر کاربران به موضوع حجاب در جامعه ایران بپردازند. بنیامین صدر نگاهی کرده به نظرات برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی در این رابطه.
هفدهم دی ماه سال روز کشف حجاب به فرمان رضا شاه پهلوی بود. در واقع منع حجاب در ایران و در ملأ عام زمانی اتفاق افتاد که رضا شاه پهلوی قانونی رو در هفدهم دی ماه 1314 تصویب کرد که به موجب اون زنان ایرانی از پوشیدن چادر، روبنده و روسری منع شدند. در همین روز همسر و دختران رضا شاه برای نخستین بار در ملأ عام بدون حجاب ظاهر شدند و هدف از این کار هم در اون زمان مقابله با قشریگری و تحجر عنوان شد. اما در سال روز این فرمان کاربران موافق و مخالف حجاب اجباری در شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر با هشتگ‌های حجاب اجباری و حجاب کهن که حسابی هم داغ شد نظرهای مخالف و موافق خودشون رو مطرح کردند. علی در حساب توییترش نوشت با رعایت حجاب ریشه بسیاری از تفاخرها، اسرافها، تحریک‌های بی‌موقع در اجتماع کنده و بذر فساد خشکیده میشه. به تعبیر علی همین باعث سلامت روان جامعه است. کاربری به نام نظرزاده هم توییت کرد حجاب زنجیری بر دست‌های دیو گناه در جامعه است. سلمان سیما اما نظر متفاوتی داره و در توییترش نوشت قانون شریعت و حجاب اجباری علاوه بر سرکوب زنان توهین به مردان هم هست. حجاب در خود دارای این پیامه که مردان به دلیل خوی غیر انسانی توان کنترل خودشون رو ندارن. مهران محمدی هم در توییتر نوشت اولا در اسلام حجاب اجبار نشده. دوم آیه لا اکراه فی الدین اشاره به اجباری نبودن پذیرش دین داره چه برسه به پذیرش حجاب. سوم در ایران همه مسلمان نیستند و چهارم این که سالهای اول انقلاب 1357 حجاب اجباری نبود اما بعد با شعار یا روسری یا توسری اجبار رو چاشنیش کردند. سوسن هم در حساب کاربری توییتر خودش نوشت حجاب اجباری توهین به هر دو جنسه. این قوانین مدنیه که مانع از بروز مشکل در جامعه میشه، نه محدودیت نیمی از جامعه برای کنترل نیم دیگه.
خب سر بزنیم به گوشه و کنار جهان. مسئولان در جنوب آلمان، اتریش و سوئیس درباره احتمال وقوع بهمن در شمال رشته کوههای آلپ هشدار دادند. در چند روز اخیر چند تن در این مناطق بر اثر حوادث مرتبط با بارش شدید برف کشته شدند. به دلیل احتمال وقوع بهمن، مسئولان برخی از جاده ها و پیست های اسکی را در اتریش بستند و از ساکنان و مسافران خواسته شده تا این مناطق را ترک کنند. در باواریا نیز به دلیل بارش سنگین برف برخی از جاده ها و خطوط ریلی بسته شدند. حدود 100 مرد در آب‌های یخ‌زده رودخانه‌ای در روستای کالوفر در بلغارستان به عنوان بخشی از آیین مذهبی مسیحیان ارتدوکس رقصیدند. در این مراسم مردان ارتدوکس بلغار برای خارج کردن یک صلیب که در آب‌های یخ‌زده رودخانه انداخته می‌شود با هم رقابت می‌کنند. پس از خارج شدن صلیب، مردان دست روی شانه‌های یکدیگر می‌اندازند و با موسیقی سنتی که به طور زنده نواخته می‌شود می‌رقصند. خب این روزها جام ملت‌های آسیا در امارات در حال برگزاری، شب گذشته تیم ایران موفق شد که یمن رو شکست بده. همراه بشیم با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. مهدی سلام، انتظار پیروزی ایران میرفت اما نه با 5 گل.
درود مهدی عزیز، همچنین بینندگان محترم. چه بسا انتظار میرفت که حتی گل‌های بیشتری هم به ثمر برسه. واقعیت اینه که یمن ضعیف‌ترین تیم جام ملت‌های آسیاست و برخی از بازیکنان این تیم که عضو باشگاه‌های یمنی هستند در 4 سال گذشته به دلیل تعطیلی لیگ در یمن به خاطر جنگ حتی باشگاهشون بازی رسمی نداشتن و دیدیم که در نیمه دوم مدام زمین می‌افتادن و از لحاظ فیزیکی توان ادامه بازی رو نداشتن، گرچه هر آنچه که می‌تونستن واقعا تو زمین گذاشتن و مبارزه کردن، اما خب اختلاف سطح فوتبال دو کشور فراتر از اون بود که بخواد شگفتی رقم بخوره یا یک حادثه غیر مترقبه بخواد روند بازی رو تغییر بده. به همین خاطر ایران نصف گام اول رو خیلی محکم برداره در جام ملت ها.
مهدی خیلی کوتاه راجبه دوتا بازی دیگه هم که روز گذشته برگزار شد میگه برامون.
کره جنوبی مقابل فیلیپین به زحمت افتاد، 66 دقیقه طول کشید تا به گل برسه ولی خب سه امتیازش رو گرفت. چین هم تونست قرقیزستان رو ببره ولی اگر اشتباه دروازه‌بان قرقیزستان نبود چین‌ها نمیتونستن ببرن و چین برخلاف کره که قطعا مدعی، چین در قامت یک مدعی ظاهر نشد.
بله ممنون که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
سپاسگزارم.
اما مراسم اهدای جوایز سینمایی گلدن گلوب بامداد روز گذشته به وقت ایران در هالیوود لس آنجلس برگزار شد. از این جوایز در کنار اسکار به عنوان یکی از معتبرترین جوایز سینمایی سال یاد میشه. بابک غفوری آذر از فاتحان و ناکامان اصلی جوایز امسال گزارش داده.
هفته دوششمین دوره مراسم اهدای جوایز گلدن گلوب از مهمترین جوایز سینمایی سال با اهدای بیشترین جوایز به فیلم کتاب سبز و ناکامی درام عاشقانه ستاره‌ای متولد می‌شود همراه بود. رای دهندگان انجمن رسانه‌های خارجی هالیوود که جوایز گلدن گلوب را اهدا می‌کنند امسال ساخته تازه پیتر فارلی که مضمونی مرتبط با تبعیض نژادی در دهه 60 میلادی در آمریکا دارد را با اهدای 3 جایزه مهم بهترین فیلم کمدی بهترین فیلمنامه و بهترین بازیگر مرد مکمل برای ماهرشال علی تقدیر کردند. این فیلم داستان همراهی یک پیانیست آمریکایی سیاه‌پوست با یک راننده سفیدپوست در اوج تنش‌های نژادی دهه 60 میلادی در جنوب آمریکا را روایت می‌کند. این سال در بخش درام اثر زندگی نامه‌ای رابسوتی بوهمیا درباره فردی مرکوری خواننده مشهور گروه کوین. رامی مالک به خاطر ایفای نقش فردی مرکوری در این فیلم عنوان بهترین بازیگر مرد فیلم‌های درام جوایز گلدن گلوب را کسب کرد. دیگر فیلم موفق جوایز امسال درام سیاه و سفید روما ساخته آلفونسو کوارون فیلمساز مکزیکی تبار تقدیر شده سال‌های اخیر بود. کوارون که چند سال پیش با فیلم جاذبه به جایزه اسکار رسیده بود، در جوایز گلدن گلوب دو جایزه مهم بهترین کارگردان و بهترین فیلم خارجی زبان را برد تا از حالا چشم جوایز اسکار داشته باشد. معاون به کارگردانی آدام مکیب که با 6 نامزدی از جمله در بخش بهترین فیلم موزیکال یا کمدی در صدر نامزدهای جوایز گلدن گلوب قرار داشت، تنها در بخش بهترین بازیگر مرد موزیکال یا کمدی برای کریستیان بیل برنده جایزه شد. در رشته بازیگران زن گلن کلوز برای فیلم همسر بهترین بازیگر زن درام شد و جایزه بهترین بازیگر زن کمدی یا موزیکال هم به اولیویا کولمن برای بازی در نقش یک ملکه دمدمی و ضعیف قرن 18 بریتانیا در فیلم محبوب یا سوگلی رسید. بابک غفوری آذر، رادیو فردا.
My bitches.
Am I right, Joe? خب سری بزنیم به روزنامه‌های امروز و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه شرق امروز در تیتری که خودش گزارش داده که صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در واکنش به نامه اسماعیل بخشی یکی از کارگران نیشکر هفت تپه کشندیویش بازداشت و بعد از اون در این نامه اعلام کرد که مورد شکنجه جسمی و روانی قرار گرفته. حالا رئیس قوه قضاییه گفته که برخورد خلاف قانون پذیرفته نیست و هیئتی رو مأمور بررسی این موضوع کرده. البته روزنامه ایران که روزنامه نزدیک به دولت در تیتری که خودش نوشته که مأموریت ویژه‌ای داده رئیس قوه قضاییه به دادستان کل قوه قضاییه جعفر منتظری و قرار است که هیئتی از سوی قوه قضاییه به خوزستان اعزام بشن و موضوع شکنجه اسماعیل بخشی توسط مأموران وزارت اطلاعات رو مورد بررسی قرار بدن. همین روزنامه نوشته که آقای صادق لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضاییه گفته که برخی رسانه‌ها و روزنامه‌ها در ایران هم اخباری رو که مورد توجه و برجسته میشه از سوی شبکه‌های خارجی منتشر می‌کنن. ایشون هشدار داده، گفته که نباید این کار توسط رسانه‌ها انجام بشه، این بخشی از توطئه دشمنان هست، و گفته که با روزنامه‌ها قبل از اون که برخورد کنیم خودشون بصیرت داشته باشن، به معنای ضمنی خودسانسوری بیشتر در رسانه‌ها هست. اما روزنامه سازندگی هم امروز به همین موضوع شکنجه پرداخته و نوشته که در قانون اساسی جمهوری اسلامی چه در حال حاضر چه قانون اساسی سالهای نخست پس از انقلاب که بعداً دچار اصلاحاتی شد و حتی چه در پیشنویس قانون اساسی دولت موقت پس از انقلاب اصلی وجود داشته و داره که شکنجه به هر نحو ممنوع است. این روزنامه مشروع مذاکرات اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی رو چاپ کرده که در اون چهره‌ای مثل آقای بهشتی و آقای منتظری تاکید داشتن که باید اصل ممنوعیت شکنجه گنجانده بشه در قانون اساسی، ولی چهره‌ای مثل علی مشکینی و حتی آقای طاهری اصفهانی بعدها از روحانیان نزدیک به اصلاح طلبان شد تاکید داشتن که این اصل ضرورت نداره و راهی باید وجود داشته باشه که اگر در مواقع ضروری نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بخوان شکنجه را اعمال کنن بتونن این کار رو انجام بدن. به رغم همه این مخالفت ها با شکنجه و موافقت ها در سالهای پس از انقلاب و گنجاندن اصل ممنوعیت شکنجه در قانون اساسی، روزنامه سازندگی نوشته که تا سال 75 هیچ اشاره و اجرا نشده در واقع اصل ممنوعیت شکنجه در قانون اساسی. بعد از اون در یک قانونی در مجلس شورای اسلامی کسانی که عامل شکنجه باشن و شکنجه بدن زندانیان رو، اونها رو براشون یک مجازاتی در نظر گرفته شده که باز همین قانون در عمل اجرا نشده، چرا که در سالهای مختلف تا کنون گزارش‌های مختلفی درباره شکنجه زندانیان سیاسی و عقیدتی و حتی زندانیان عادی منتشر شده و بارها زندانیان در زیر شکنجه جان خودشون رو از دست دادن.
خیلی خیلی ممنون از این که امروز شنبه هم با برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه بودید. همکارانم هم در استودیو خبر در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی می‌کنم. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.